انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از عهد جدید یا انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف، تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانی آن بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل متا، فصل اول. شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا پدر فارس و زاره از تامار و فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام و ارام پدر امینوداب و امینوداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عبید از رود و عبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبوام و رهبوام پدر ابیها و ابیها پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر اوزیا و اوزیا پدر یوتام و یوتام پدر احاز و احاز پدر حزقیا و حزقیا پدر مناسا و مناسا پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود و یوشیاه پدر یکونیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. پس از تبعید یهودیان به بابل، یکونیا پدر سالتیل شد و سالتیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایل یهود و ایل یهود پدر ایلازر و ایلازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود 14 نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل 14 نسل و زمان تبعید تا مسیح 14 نسل است. تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف درآمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود، به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف، پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد. با کره ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. فصل دوم. عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او، مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدن: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند: در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد. و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و کندور و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان، فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن، و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس می‌خواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند. پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر خواندم. وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب دادن، بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و و کمتر را در بیت اللحم و تمام حومه آن طبق تاریخ که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست. صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفتند. پس از درگذشت هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده، به او گفت، برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند درگذشتند. پس او برخاسته کودک و مادرش را برداشت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی که شنید آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است، ترسید که به آنجا برود. و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگویی انبیا که گفته بودند او ناصری خوانده خواهد شد تحقق یافت.
اصل سوم.
در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت، توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. یحیی همان کسی است که اشعیا نبی درباره او می گوید، مردی در بیابان فریاد می زند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید می گرفتند. وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمدند، با آنان گفت، ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. من شما را با آب تعمید می دهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایقان نیستم که حتی کفش های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد. یحیی سعی کرد که او را از این کار منصرف نماید و گفت، آیا تو پیش من می آیی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم. عیسی در جواب گفت، بگذار فعلا اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد. پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت، این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.
فصل چهارم.
آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: اگر تو پسر خدا هستی، بگو این سنگ ها نان بشود. عیسی در جواب گفت: کتاب مقدس می فرماید، زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید. آنگاه ابلیس او را به بیت المقدس برده، بر روی کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی، خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا کتاب مقدس می فرماید، او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی جواب داد: کتاب مقدس همچنین می فرماید، خداوند خدای خود را امتحان نکن. بار دیگر ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود: دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید، باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. آنگاه ابلیس عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی بازداشت شده است، به استان جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کفرناحوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که می‌فرماید: زبولون و نفتالی سرزمین‌هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر می‌برند، نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنند، نوری خواهد درخشید. عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. وقتی عیسی در کنار دریای جلیل قدم می‌زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود: دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشتند، به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواند و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه‌های آنها تعلیم می‌داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او می آوردند و او آنان را شفا می بخشید. جمعیت کثیری نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند. فصل پنجم. وقت عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدن. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید، نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نماید. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته‌های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حالان که هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن، آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. شنیده اید که گفته شده زنا نکن. اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو میشود، آن را بیرون آور و دور انداز. زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی. اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید، باید طلاق نامه‌ای به او بدهد. اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری میکشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا میکند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد، قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی موی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاد بر این از شیطان است. شنیده اید که گفته شده، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند، گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید، دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید، همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.
فصل ششم.
مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می‌دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه‌ها و خیابان‌ها می‌کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند، و اما تو هرگاه صدقی می دهی، نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدق دادن تو کسی با خبر نشود، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید، مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی، به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن. و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت‌پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می‌داند. پس شما این طور دعا ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقتی روزه می‌گیرید، مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتن. اما تو وقتی روزه می‌گیری، به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می‌رساند و دزدان نقب زده آن را می‌دزدند، ذخیره نکنید، بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رسانند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند، ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است. اما اگر چشم تو سالم نباشد، تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا می کنند و دومی را حقیر می شمارند. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید. آنها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند. ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نبو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. ما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.
فصل هفتم.
درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پرکایی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اولان چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، وانگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگد مال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. بکوبید، در به رویتان باز خواهد شد. چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند. اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به من خواهند گفت، خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً با آنان خواهم گفت، من هرگز شما را نمی‌شناسم. از من دور شوی، ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و با آنها عمل می‌کند، مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده با آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند. زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد. فصل هشتم. وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی. عیسی دست خود را دراز کرده، او را لمس نمود و گفت: البته می خواهم، پاک شو. و فوراً آن مرد از جزام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود: مواظب باش که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند. در آن وقت که عیسی به کفرناحوم وارد می شد، یک سروان رومی جلو آمد و با التماس به او گفت: ای آقا، غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. عیسی فرمود: من می آیم و او را شفا می دهم. اما آن سروان در جواب گفت: ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی. فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی میگویم برو، میرود و به دیگری میگویم بیا، میآید. و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن، میکند. عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود: به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست. اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت جایی که گریه و فشار دندانه است افکنده خواهند شد. سپس عیسی به آن سروان گفت: برو، مطابق ایمانت به تو داده شود. در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد. تا پیشگوی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود: او ضعف‌های ما را برداشت و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود دستور داد که به طرف دیگر دریاچه بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت: ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو میاد. عیسی در جواب گفت: روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. یکی دیگر از پیروان او به او گفت: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. عیسی جواب داد: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست، به طوری که امواج قایق را پر می ساخت. ولی عیسی در خواب بود. پس شاگردانش آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند: ای خداوند، ما را نجات بده، ما داریم هلاک می شویم. عیسی گفت: ای کم ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟ و سپس برخاسته با پرخاش به باد دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد متحیر شده گفتند: این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟ هنگامی که عیسی به آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند: ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟ قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوک مشغول چریدن بود و دیوها از عیسی خواهش کرده گفتند: اگر می‌خواهی ما را بیرون برانی، ما را به داخل آن گله خوک بفرست. عیسی فرمود: بروید. پس آنها بیرون آمده به داخل خوک‌ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند. خوکبانان پا به فرا گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید. فصل نهم. عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت: پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد. فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند: این مرد سخنان کفرآمیز میگوید. عیسی به افکار آنان پی برده گفت: چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد. سپس با آن مفلوج گفت: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو. آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متی دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. متی برخاسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند: چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی سخن آنان را شنیده گفت: بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید. من رحمت می‌خواهم، نه قربانی. زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم، بلکه گناهکاران را. شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند: چرا ما و فریسیان روزه می‌گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟ عیسی در جواب گفت: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی می‌آید که داماد از ایشان گرفته می‌شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی‌کند، زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزن. اگر بریزن مشک ها پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می ریزن تا هم شراب و هم مشک سالم بماند. عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه‌ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت: دختر من همین الان مرد، ولی می‌دانم اگر تو بیایی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد. عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود، از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد. زیرا پیش خود می گفت: اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود: دخترم، دل قوی دار، ایمان تو تو را شفا داده است. و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نوحه سرایان و مردم وحشت زده را دید، فرمود: همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است. اما آنها فقط به او میخندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد، به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن نواحی انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا می‌گذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند: ای پسر داوود، به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند، در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می‌رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود، زیرا دیو داشت. عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. اما فریسیان گفتند: او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان، پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت: در حقیقت محصول فراوان است، ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد. فصل 10. عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این از اسامی آن 12 رسول. اول شمعون، معروف به پتروس، و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و بارتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون قیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به مأموریت فرستاده با آنها گفت: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاه آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و کوله بار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و روستایی که وارد می شوید، دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه‌ای وارد می شوید، سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد، سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خودتان برمی گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و قموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید. من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بیازار باشید. مواظب باشید، زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت بدهید. اما وقتی شما را دستگیر می کنند، نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن میگوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهری آزار می‌رسانند، به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می‌خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را به الزبول بخوانند، چه نسبت‌های بدتری به اهل خانه‌اش خواهند داد. پس نترسید، هرچه پوشیده است پرده از روی آن برداشته می‌شود و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می‌گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجش به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم که صلح بیاورم، بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذیرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. فصل 11. عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ عیسی در جواب گفت: بروید و آنچه را که می‌بینید و می‌شنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند و جزامیان پاک می‌گردند، کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و به بینوایان بشارت داده می‌شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می‌رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نیی که از باد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم و فاخر بود؟ مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است که کتاب مقدس درباره وی میفرماید: این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته است و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ما برای شما نی زدیم، نرخصیدید. نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید. وقتی یحیی آمد، نه می خورد و نه می نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌نوشد، مردم می‌گویند نگاه کنید، او یک آدم پرخور و میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می‌رسد. آنگاه عیسی درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده گفت: وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه می کردن. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داد و گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخت. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر، و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیاید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیری و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. فصل 12. در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می‌گذشت و چون شاگردان گرسنه بودند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند: نگاه کن، شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست. او در جواب فرمود: آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را می شکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خوش شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است. پس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و با آنها دستور داد که درباره او به کسی صحبت نکنند. تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که می‌فرماید: این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است، او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملتها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او می توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند آیا این فرزند داوود نیست؟ اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود بانان گفت هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند و اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون می کنم فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرفای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند؟ جز آن که اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند. هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است بجز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب میخواهید درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پرساخته است سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار میآورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند را بدهند، زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم. در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند ای استاد، می‌خواهیم آیتی به ما نشان بدهی. او جواب داد فرقه شریر و بیوفا آیتی می‌خواهند و تنها آیتی که با آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا بر میخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالانکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکی جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حالانکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. وقتی روح پلید از شخصی بیرون می آید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان می شود و و چون نمی‌یابد با خود می‌گوید به خانه‌ای که آن را ترک کردم برمی‌گردم. پس برمی‌گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می‌بیند. آنگاه می‌رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می‌کند و می‌آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می‌شوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می‌شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود. عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدن و در بیرون ایستاده می‌خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت: مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می‌خواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت: مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود: اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است. فصل 13. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل با آنها گفت. او فرمود: برزگری برای پاشیدن بز به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز در مزرعه بود، بعضی دانه‌ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه‌ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند، اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. بعضی از دانه‌ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه‌ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: چرا به صورت مثل برای آنها صحبت می‌کنی؟ عیسی در جواب فرمود: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است. زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثل‌ها صحبت می کنم، زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند، و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگوی اشعیا درباره آنان تحقق یافته است که میگوید: پیوسته گوش میدهید ولی نمیفهمید، پیوسته نگاه میکنید ولی نمیبینید، زیرا ذهن این مردم کون گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است. و الا چشمانشان میدید و گوشهایشان میشنید و میفهمیدند و بازگشت میکردند و من آنان را شفا میدادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان می‌بیند و گوشهایتان می‌شنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را که شما اکنون می‌بینید ببینند و ندیدند، و آنچه را که شما می‌شنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مثل برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را می‌شنود ولی آن را نمی فهمد، شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این بذریست که در وسط راه افتاده بود. دانه که در سنگلاخ می افتد مانند کسیست که تا پیام را می شنود با شادی می پذیرد، ولی در او ریشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد، فوراً دل سرد می شود. دانه که به داخل خارها افتاد مانند آن کسی است که پیام را میشنود، اما نگرانی های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و ثمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می ماند که پیام را می شنود و آن را می فهمد و 100 یا 60 یا 30 برابر ثمر به بار می آورد. پس از آن عیسی مثل دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاه آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند، دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه‌ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه‌ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدن؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخ ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. عیسی یک مثل دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست، پس از آنکه رشد و نمو کند، از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند. عیسی برای آنان مثل دیگری آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با 3 پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثال بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگوی نبی تحقق یابد که فرموده است: من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد و خلقت عالم پوشیده مانده است. پس از آن عیسی مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند: معنی مثل تلخه های مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی در جواب گفت: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم‌های تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخم‌های تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره‌ای مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می افشورند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه‌ای پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا می‌کند. او دوباره آن را پنهان می‌کند و از خوشحالی می‌رود، تمام اموال خود را می‌فروشد و برگشته آن مزرعه را می‌خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی را پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توریست که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی‌مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می‌آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره‌های مشتعل می‌اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. عیسی از آنها پرسید: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند: آری. عیسی به آنان فرمود: پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه ایست که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد. وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدن: این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟ مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستن؟ و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی باشن؟ پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد.
فصل 14.
در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت: این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد. زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیی به هیرودیس گفته بود: تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی. هیرودیس می خواست او را بکشد، اما از مردم می ترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هر چه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت: سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده. پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیی را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردن و آن را به خاک سپردن. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتن و به او خبر دادن. عیسی وقتی این خبر را شنید، آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده، دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتن. همین که عیسی به ساحل رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند: اینجا بیابان است، روز هم به آخر رسیده، مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند. عیسی به ایشان گفت: احتیاجی نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید. شاگردان گفتند: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم. عیسی در جواب فرمود آنها را پیش من بیاورید. و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح، عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد، نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند: این یک شبح است. عیسی فوراً به ایشان گفت: دل قوی داری، من هستم، نترسید. پتروس گفت: ای خداوند، اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود: بیا. پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید، به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق می‌شد فریاد زد: خداوندا، نجاتم بده. عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد. و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند: تو واقعا پسر خدا هستی.
آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. به محض اینکه مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می کرد کاملا شفا می یافت.
فصل 15.
در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند: چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست‌های خود را نمی‌شویند؟ عیسی با آنان جواب داد: چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را می‌شکنید؟ مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر او مجبور نیست به این وسیله با آنها احترام بگذارد. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ای ریاکاران، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی که گفت: این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می‌دهند. آنگاه عیسی مردم را پیش خود خوانده به ایشان گفت: به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را نجس می سازد. در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. آنگاه پتروس به عیسی گفت: معنی این مثل را برای ما تعریف کن. عیسی در جواب فرمود: پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچی از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را نجس می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند. و اینهاست چیزهایی که آدمی را نجس می سازند، نه نشستن دست ها قبل از غذا. آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت: ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن. دخترم سخت گرفتار ارواح پلید شده است. اما عیسی هیچ جوابی به او نداد. تا که شاگردان جلو آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند: او فریاد کنان به دنبال ما می آید، او را بفرست برود. عیسی در جواب گفت: من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. اما آن زن جلو آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد: ای آقا، به من کمک کن. عیسی در جواب او گفت: درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ‌ها بیندازیم. اما آن زن جواب داد: درست است ای آقا، اما سگ‌ها نیز از ریزه‌های غذایی که از سفره ارباباشان می‌افتد می‌خورند. عیسی در جواب به او گفت: ای زن، ایمان تو عظیم است، آرزوی تو برآورده شود. و از همان لحظه دخترش شفا یافت. عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. عده زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاق و کوران، گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او می‌گذاشتند و او آنها را شفا می‌داد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاق را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خوانده با آنان گفت: دل من برای این مردم می سوزد. الان 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه ضعف کنند. شاگردان در جواب گفتند: از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟ عیسی پرسید: چند نان دارید؟ جواب دادن: 7 نان و چند ماهی کوچک. عیسی دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آن که خدا را شکر نمود، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را مرخص کرد و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل. فصل 16. فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت: در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد، شما میگویید هوا خوب خواهد، و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد، میگویید باران خواهد بارید. شما که میتوانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمیتوانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بیوفا جویای آیت است و آیتی بجز آیت یونس نبی به آنها داده نخواهد شد. پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند، ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید. آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند، چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید. عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت، ای کم ایمانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید، به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند، بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیاست. عیسی پرسید، شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد، تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت، ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را برای تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچه را که تو در زمین منع کنی در آسمان ممنوع خواهد شد. و هرچه را که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد، به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کنار کشید و با اعتراض به او گفت، خدا نکند، خیر خداوند، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی برگشته به پتروس گفت، دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. سپس عیسی به شاگردان خود فرمود، اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می‌دهد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی‌تواند آن را بازیابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش می دهد. بدانی که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادن تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند، نخواهند مرد. فصل 17 بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهرش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت، خداوندا، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم. یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت، این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشت و گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کس دیگری را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی به آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند: پس چرا ملایان میگویند باید اول الیاس بیاید؟ عیسی پاسخ داد: درست است. اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. اما من به شما میگویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند. در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتن، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت: ای آقا، بر پسر من رحم کن. او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستن او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید. پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شود. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی جواب داد: چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردر ایمان داشتید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کش، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناهوم، کسانی که مأمور وصول مالیات برای معبد بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند: آیا استاد تو مالیات معبد را نمی پردازد؟ پتروس گفت: البته. وقتی پتروس به خانه رفت، قبل از آن که چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟ پتروس گفت: از بیگانگان. عیسی فرمود: در این صورت خود ملت معاف است، اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده.
فصل 18.
در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟ عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس با آنان گفت: در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود، و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. مسلماً لغزش هایی پیش خواهد آمد. اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی. و اگر چشم تو را به گناه می‌کشاند، آن را درآور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. عقیده شما چیست؟ اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود؟ و هرگاه آن را پیدا کند، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشده اند. و همینطور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای، و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان، و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید، در آسمان حرام خواهد شد، و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید، در آسمان حلال خواهد شد. و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می‌خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا کند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیونها تومان به او بدهکار بود. اما چون او نمیتوانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدن بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی، من همه بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب انقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. فصل 19. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به نواحی یهودیه در آن طرف رود اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند: آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟ عیسی در جواب از آنها پرسید: آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. آنها پرسیدند: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاقنامه به زن خود از او جدا شود؟ عیسی در جواب گفت: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید. ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر علتی بجز علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود. شاگردان به او گفتند: اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشد، پس بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند. عیسی با آنها گفت: همه نمی توانند این سخن را قبول کنند، مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند. بعضی ها طوری به دنیا آمدند که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. عده‌ای هم به دست انسان مقتول نسل شدند. و عده‌ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد، آن را بپذیرد. در این وقت عده‌ای از مردم بچه های کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند. اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی با آنان فرمود: بگذارید بچه های کوچک نزد من بیاید و مانع آنان نشوید، زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد. عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی جلو آمد و از عیسی پرسید: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟ عیسی به او گفت: چرا درباره نیکی از من سوال می‌کنی؟ فقط یکی نیکو است. اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی، احکام شریعت را نگاه دار. او پرسید: کدام احکام؟ عیسی در جواب فرمود: قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایت را مانند خودت دوست بدار. آن جوان پاسخ داد: من همه اینها را نگاه داشتم، دیگر چه چیزی کم دارم؟ عیسی به او فرمود: اگر می‌خواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن. وقتی آن جوان این را شنید، با دلی افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود فرمود: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. باز هم میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. شاگردان از شنیدن این سخن سخت ناراحت شده پرسیدند: پس چه کسی میتواند نجات بیابد؟ عیسی با آنان نگاه کرد و فرمود: برای انسان این محال است، ولی برای خدا همه چیز ممکن می پتروس در جواب به او گفت: ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟ عیسی پاسخ داد: در حقیقت به شما می گویم که در روز معاد و در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد، چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد آورد. اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود.
فصل 20.
پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی را برای تاکستان خود اجیر کند. و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند، آنان را به سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. به آنها گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل عده‌ای را اجیر نمود. او 1 ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید و با آنان گفت: چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند: چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدن شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدن. آنانی که 1 ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدن و هر یک مزد 1 روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند: این کسانی که آخر همه آمدن فقط 1 ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در 1 ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت میکنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. وقتی عیسی به طرف اورشلیم می رفت، در راه 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت: اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد. آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید: چه می‌خواهی؟ گفت: قول بده که در پادشاهی تو این 2 پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند. عیسی با آن 2 برادر رو کرده گفت: شما نمی‌دانید که چه می‌خواهید. آیا می‌توانید جامی را که من می‌نوشم بنوشید؟ آنها جواب دادند: بله، می‌توانیم. عیسی با آنان گفت: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً برایشان آماده کرده است. وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود: شما می دانید که در این دنیا حکرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد، باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود، باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او می رفت. در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون نشنیدند که عیسی از آنجا می‌گذرد، فریاد زده گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن. مردم آنان را سرزنش کرده و با آنها می‌گفتند که ساکت شوند، اما اون دو نفر بیشتر فریاد کرده می‌گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم کن. عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید: چه می‌خواهید برایتان انجام دهم؟ آنها گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم که چشمان ما باز شوند. عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.
فصل 21.
وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی‌های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت: به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید: به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپای سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید. آن دو شاگرد رفتند و آنچه با آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کره‌اش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می‌رفتند و آنها که از عقب می‌آمدند فریاد می‌زدند و می‌گفتند: مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می‌آید. خدای متعال او را مبارک سازد. همین که عیسی وارد اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می‌پرسیدند: این شخص کیست؟ جمعیت پاسخ می‌دادند: این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است. آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه‌های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت: کتاب مقدس می‌فرماید خانه من نمازخانه خواهنده خواهد شد، اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می‌زدند مبارک باد پسر داوود، خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند: آیا می‌شنوی اینها چه می‌گویند؟ عیسی جواب داد: بلی می‌شنوم. مگر نخوانده‌اید که کودکان و شیرخوارگان را می‌آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود: تو دیگر هرگز ثمری نخواهی آورد. و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟ عیسی در پاسخ با آنان گفت: یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهید بود آنچرا که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت. عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند: با چه اجازه‌ای دست به چنین کارهایی می‌زنی و کی این اختیار را به تو داده است؟ عیسی در جواب با آنها گفت: من نیز از شما سوالی می‌کنم. اگر با آن جواب بدهید، من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه‌ای این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟ بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می‌گفتند: اگر بگوییم از جانب خداست، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردی؟ و اگر بگوییم از جانب انسان است، از مردم می‌ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می‌دانند. از این رو در جواب عیسی گفتند: ما نمی‌دانیم. عیسی فرمود: پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه‌ای این کارها را می‌کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت: پسرم، امروز به تاکستان من برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد: من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد: اطاعت می کنم ای آقا، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتن: اولی. پس عیسی جواب داد: بدانی که باجگیران و فاحشه‌ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد. زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید. ولی باجگیران و فاحشه‌ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگر گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت. آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته، یکی را کتک زدند، دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: آنان احترام پسرم را نگه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدن به یکیار گفتن: این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدن. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟ آنها جواب دادند: آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می آید. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد، خرد خواهد شد. و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد، او را به غبار مبدل خواهد ساخت. وقتی سران کاهنان و فریسیان مثلهای او را شنیدن، فهمیدن که عیسی به آنها اشاره می کند. آنها خواستن او را دستگیر کنند، اما از مردم که عیسی را پیامبر می دانستن، می ترسیدن. فصل 22. عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاد، با آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند، چه نیک و چه بد، با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیندازید، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند. آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیاندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. پس به ما بگو، عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود: ای ریاکاران، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید: این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند: مال قیصر. عیسی به آنان فرمود: پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر، و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند، از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند، پیش او آمدند و از او سؤال نمودند: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد، برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری، در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آن که دارای فرزندی شود، مرد. و و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا هفتمی. با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می‌دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می‌گیرد و نه شوهر می‌کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدن از تعالیم او مات و مبهوت شدند. وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود، از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ عیسی جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است. عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند: او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی بنماید. فصل 23. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسی نشستن، شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هر چه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهن‌تر می‌سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه‌ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه‌ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. و هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می‌بندید، خودتان وارد نمی‌شوید و دیگران را هم که می‌خواهند وارد شوند باز می‌دارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مال بیوه زنان را میبلید و حالان که محض خودنمایی نماز خود را طول میدهید، به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما دریا و خشکی را طی میکنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد، و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. وای بر شما ای راهنمایان کور، شما میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به طلاهای معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر است، طلا یا معبد که طلا را تقدیس میکند؟ شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد موظف است به آن عمل کند. ای کوران، کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس میکند؟ کسی که به قربانگاه سوگند یاد میکند به آن و به هرچه بر روی آن است سوگند میخورد، و کسی که به معبد سوگند میخورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگند بخورد به تخت خدا و آن کس که بر آن مینشیند سوگند خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره ده یک میدهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور، اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد شد. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره‌های سفید شده‌ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همینطور ظاهراً مردمانی درستکار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مقبره‌های پیغمبران را می‌سازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزیین می‌کنید و می‌گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی‌کردیم. به این ترتیب تصدیق می‌کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچه را که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افیزادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما می فرستم، اما شما بعضی را می کشید و مصلوب می کنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه می زنید و شهر به شهر می رانید و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود، از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما می گویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگ سار کردی، چه بسیار اوقاتی که آرزو می کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانی که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می آید. فصل 24. در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند: به ما بگو، کی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد: مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم، و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد، و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، شنونده خوب توجه کند. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روسا برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد. زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم، اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید، و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد لاش‌خوران در آنجا جمع می شود. به محض آن که مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخهایان جوانه میزنند و برگ میآورند، شما میدانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را میبینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن می‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند. تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد، ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند، و از دو زن که دست آس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحبخانه می دانست که دزد در چه ساعت از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد وارد خانهش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید. زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد؟ تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد. خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی‌داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت. در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. فصل 24. در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت، آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند، به ما بگو کی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد، مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، شنونده خوب توجه کند. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روسا برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد. زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم، اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد لاشخوران در آنجا جمع می شود. به محض آن که مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخه‌هایان جوانه می زنن و برگ می آورن، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن می‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. و از دو زن که دست آس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. پس بیدار باشید زیرا نمیدانید در چه روزی مولای شما میآید. به خاطر داشته باشید اگر صاحبخانه میدانست که دزد در چه ساعت از شب میآید بیدار میماند و نمیگذاشت دزد وارد خانهش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید. زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیری آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی‌داند اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. فصل 26. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می‌دانید که دو روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می‌شود و آنها او را مصلوب می‌کنند. در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی ری برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت و گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: کجا میل دارید برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ عیسی جواب داد: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید: استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت. شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده و شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟ عیسی جواب داد: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد: همون طور است که می گویی. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. عیسی به او گفت: یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پتروس گفت: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شد. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و آنان گفت: باز هم خواب هستی؟ هنوز استراحت میکنی؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید، برویم، آن خائن الان می آید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند، به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید. پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت: سلام ای استاد، و او را بوسید. عیسی در جواب گفت: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود: شمشیر خود را غلاف کن، هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می‌یابد؟ آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت: مگر می‌خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد می‌نشستم و تعلیم می‌دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید، اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند و انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیات خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می‌کردند که دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند: این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید: آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمیدهی؟ اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت: تو را به خدای زنده سوگند می دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد: همان است که تو می گویی. اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت: او کف گفت. آیا شهادتی بالاتر از این می‌خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند: او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدن و کسانی که بر رخسارش سیلی می‌زدند می‌گفتند: حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است؟ در این وقت پتروس در بیرون در حیاط خانه نشسته بود که خادمه‌ای پیش او آمده گفت: تو هم با عیسی جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت: من نمی‌دانم تو چی می‌گویی. پتروس از آنجا به طرف در حیاط رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت: این شخص با عیسی ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت: من قسم می‌خورم که آن مرد را نمی‌شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند: البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجت پیداست. اما پتروس سوگن خورده گفت: لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود: پیش از آن که خروس بخواند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پس بیرون رفت و زار زار گریست. فصل 27. وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه‌ای تصمیم گرفتن که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت: من گناه کردم که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخ، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی‌های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می‌شود و به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می‌گوید آنها آن سی سکه نقره یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند گرفتند و با آن مزرعه کوزگر را خریدند چنانکه خداوند به من فرموده است. در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود همان است که میگویی. ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می‌نمودند جوابی نمی‌داد. آنگاه پیلاطوس به او گفت آیا این شهادت‌هایی را که علیه تو می‌دهند نمی‌شنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد سازد. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاطوس با آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاطوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شهر برای او فرستاد. با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاطوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم؟ آنها گفتند باراباس را. پیلاطوس پرسید پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ و آنان یک صدا گفتند مصلوبش کن. پیلاطوس سوال کرده گفت چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتند مصلوبش کن. وقتی پیلاطوس دید که دیگر فایده‌ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاطوس عیسی را به حیات کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی را به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند درود بر پادشاه یهود. آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند. وان شنل را درآورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شهر نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را می‌جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: تو که می‌خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می‌گفتند: او دیگران را نجات می‌داد اما نمی‌تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد، او را آزاد می سازد. حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند، همینطور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر، تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند: الیاس را می‌خواند. یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیه فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند: بگذارید ببینیم آیا الیاس میآید او را نجات دهد یا نه. عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دوپاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند: بدون شک این مرد پسر خدا بود. عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می‌شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه‌ای پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. وانگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلتانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد، پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را محرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. فصل 28. بعد از روز سبت در سپید دم صبح روز یک شنبه مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت: نترسید، می دانم که به دنبال عیسای مصلوب می گردی. او اینجا نیست. چنان که خود او قبلا گفته بود، پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شد و گفت: سلام بر شما. زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی با آنان فرمود: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند. و نیز افسودند: اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل، با آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند. و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.